بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين للفارس سهمان في المشهور وقيل ثلاثة وللراجل وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا أو راكبا غیر الفرس سهمون ولز الافراس و این کسرت سلاست و اسهم ولو قاتلو فی السفون ولم یحت ولو قاتلو فی السفون ولم یحتاجو الى افراسهم لصدق رس لصدق بله لصدق الاسم بل افتاده لصدق الاسم و حصول الکلفه علیهم بها. فرمودن که در مال غنیمت من گولاتش را باید قسمت بکنند بین اونهایی که در میدان جنگ جنگیدند و قتال میکردند و اون کسان دیگر هم که حاضر در میدان جنگ بودند ولو قتال نکردند. حالا کیفیت تقسیم را بیان می فرمایم که اینا به سویه باید قسمت کرد یا فرق است. خب یه دسته ای سوارند، یه دسته پیاده. مثلا اون سواره ها هم بعضی هاشون سوار اسبند، بعضی هاشون سوار شترند. مثلا در جنگ جمل عایشه سوار شتر با امیرالمومنین که می جنگی، جنگ جمل میگن برای اینکه اون سوار شتر شد. عده ای از زنها را هم به لباس مرد در آورده بودند و همراهش سوار کمک میکرد عایشه را. و رأس بود است، هم با شتر می جنگیدن، شترهایی که تربیت میکردن برای این کار، و هم اسب سوار بودن. در باب مسابقه هم که لا سبقه الا فی نسل او خوف او حافر، مسابقه در این سه چیز جایزه، یکیش خوف است، یعنی اون شتر، شتری که سم ندارد، اونایی که زیر پاشون سم ندارد بهش میگن خوف، اونایی که سم داره بهش میگن حافر. وقت مسابقه با شتر هم تجویز شده برای خاطر اینکه جزء جهازات جنگ بود. پس اونایی که میدان جنگ میروند یه دستشون اسب سوار میشن که اسمش فرس، یه دستشون غیر اسب. غیر اسب حالا گاهی شتر است، گاهی حمار است، گاهی بغل است، اینا انواعی داره. گاهی وقت هم با کشتی میجنگیدن، تویشه تو سفینه مثلا سوار می شدن می جنگ. حالا اینایی که می جنگن مال و غنیمه را که می خوان تقسیم بکنن به سویان پیاده و سواره، سواره هم هر چی را سوار شده باشد یا نه فرق بود. بر حسب روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است و فقها فتوا دادن، دو دسته کرده این را، همه این اقسام را. یه دستشون هست که اسب سوارند، اسب فرس بهش میگه، عرب بهش میگه اسب. حالا فارسی این اندازه که در لسان عرب توسعه هست، خواه اسب و استر و یابو اولاق، این چهار تا را میگه اسب. وقت فرس خیل مثلا و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل، در قرآن مجید الخیر کلهو فی نواس الخیل، در روایت در تمام خیرات در پیشانی اسب هاست. خیل در باب جهاد دارد، الخیر معقودن علی نواس الخیل، این هم یه روایتی هست. اینها گره خورده است، خیرات در پیشانی اسب ها گره خورده. یعنی کنایه از نیست که اونه که اسب سوار میشن میرن میدان جنگ منشأ خیرات میشن که کفر عقب میزنن و مسلمان ها میتونن بندگی خدا بکنن. وقت این یه دستشون اسب سوارن که بهش فارس میگن. فارس از اشتقاقات جعلیه است، مشتقات را یک قسمش مشتقات قیاسی است که یعنی از حدثی از مصدری مشتق است، مثلا قتل از عربه فلا اینا مشتقات قیاسیه. یه دست مشتقات بهش میگن سمائی، یعنی اکتفا باید بشد به امونی که اهل لسان استعمال کردن. از جمله فارسه، فارس اشتقاقش از فرسه، فرس اسم ذاته. مثلا میگن حجار، از حجر مشتق. حجار دیگه نمیشه گفت حجره، یه حجر و حاجرون حجار، هرچی که عرب گفته حجار ما هم میگیم. اگه حجاران حجارون نگفتن دیگه ما نمیتونیم اشتقاقات ازش بنام کنیم. تمار یعنی خرما فروش، دیگه نمیشه گفت تمریت میرو تامرون متمورون تمارون، مثلا همون عرب گفته تمار یعنی خرما فروش، میسم تمار. وقت این میشه به دادم بگه، اما زیاده برای این دیگه تعدی نمیشه. فارس هم از این قبیله، فارس یعنی اسب سوار، یعنی راکب الفرس. اون وقت این کسانی که راکب الفرسن سهمیشون با اون کسانی که یا راکب نیستن یا راکب غیر فرسن، همه میفهمون حکم شکیه. راکب حمارن، راکب ابلن، اینا میفهمون حکمشون یکیه. فارس دو سهم میبرد بنابر قول مشهور، للفارس سهمان، و راجل یعنی غیر فارس یک سهم میبرد. خب البته این اعدادش را ولی امر مسلمین امام علیه السلام یا منصوب من قبل او خب شماره میکنند که چند تا سوارن، چند تا غیر سوار، چند تا سوار اسب بودن، چند تا سوار غیر اسب یا پیاده بودن. و مجموعشون که معلوم شد 50 تا سوار بوده، 50 دو تا میشه 100 تا، 100 تا هم غیر سوار اسب بوده میشه مال را 300 قسمت میکنند. اونهایی که سوار اسب بودن دو سهم میبرن، اونهایی که یا سوار نبودن یا سوار غیر اسب بودن میفهمن یک سهم میبرن، برابر قول مشهور. البته از ابن جنید نقل شده است که گفته است که للفارس ثلاثه اسهم، یعنی سه سهم میبرد. اون را غیر فارس یک سهم میبرد، یکی سه سهم، لکن مشهور همین للفارس سهمان ولی راجل سهمون واحد. وقت ایشون راجل را شهید ثانی علیه الرحمه معنا میکنن، یعنی غیر راکب فرس، اهم از اینکه راکب ابل باشد یا ماشی باشد پیاده باشد، ایناش دیگه فرق نمیکنه. این حتی اگر سوار کشتی هم باشد میفهمان که بازم چه چیزه راجل حساب میشد، مثلا از کشتی میاد بیرون میجنگه دوباره میاد تو کشتی، بازم میفهمان که حکم راجل را دارد. چند طایفه دیگه هم هستن که اینا هستی هیچ سهمی ندارن، اینا حالا از رو میخونم که دو طایفهشون مربوط به اشخاص هست، دو سه طایفه هم مربوط به اون اسبه هاییست که سوار میشن. اون گونه اسبه ها سبب نمیشد برای زیادتی سهم، چنانچه این گونه اشخاصی که در میدان مقاتله حاضر شده اند دو طایفه ذکر میکنن، اینها هم وجودشون سبب نمیشد که سهمی برده باشن، بلکه عدمشون گاهی بهتر از وجودشون است. مثلا اینجوری دو طایفه هستن که اصلا سهم ندارن، از اشخاصی که در میدان مقاتله حاضر شده اند و غنائم دارالحرب را که تقسیم میکنن منگولات را بین مقاتله، این ها مستثنان، یعنی این ها نباید داد. سه چهار قسم اسب ها هم هست که اون گونه اسب ها را کسی سوار شده باشد بیاد میدان جنگ، اون اسبشون دیگه سهمی ندارد. میفهمون که للفارس سهمان، برای اسب فرس سوار دو سهم است، فی المشهور وقیله که گفتن ابن جنید است ثلاثه، سه سهم. ولی راجل، راجل اینم از مشتقات جعلیه است، یعنی از رجل، مشتق از رجل است نه از رجل. رجل یعنی پا، یعنی روی پاشون را میرن، اونایی که روی پا کنار نیست که پیادن روی اسب سوار نمیشن. ولی راجل، حالا اینجا مراد این است که وهو من لیس له فرس، اون کسی است که برای او فرسی نباشد، سوا اون کان راجلن او راکبن غیر الفرس، چه پیاده باشد چه سوار غیر اسب شده باشد، حماری ابلی، برای راجل سهمون ولزل افراس، برای اونایی که بیش از یک اسب دارن، مثلا سه تا چهار تا اسب همراهشون آوردن، چیزا اسبای یدکی می آوردن گاهی، یعنی این اسب اگه خسته می شد مبدل می کردن به اسب دیگه، اینا هم گفتن یدکی، اون وقت این حالا یک نفر دو اسب یا سه اسب آورده می فهمان زائد بر مثلا دو اسب اون طرفا، این دیگه سه سهم میبرد دیگه، به عدد اسبهاش هاش زیاد نمیشه که اگه یک کسی چهار اسب آورد یکی هم خودش پنج سهم ببره، اینطوری نی، بلکه زائد بر یک اسب سه سهم میبرد، اما اون زیادش دو تا باشه سه تا باشه، این ذل افراس است، ولی ذل افراس و این کسرت گرچه زیاد باشد ثلاثه اسهمن ولو قاتلوا فی السفن، گرچه صاحبان اسب یا این راجل یا فارس هر کدوم هستن در میان کشتی جنگ بکنن، یعنی سوار شدن آمدن تا اونجا رفتن تو کشتی می جنگن دریاست مثلا اینطوری، ولو قاتل اون واو وصلیه است، و اگرچه مقاتله کنن در سفن و محتاج به فرس هاشون هم نشوند، بازم ذل افراس هم فارسه، به جهتی که فرسه که آورده اونجا، یه نفر حافظ میخواد، علوفه میخواد، چی میخواد، ولی میدان موقع جنگ و زمان جنگ در میان کشتی هستن، اما خود این فرس هم یک مشقتی در حفظش هست و اینا، لست گل از، و اگرچه مقاتله در سفن باشد و محتاج به فرس هاشون هم نشوند، بازم صدق اسم فارس میکنه، و حصول الکلفه علیهم بها، و حاصل شدن مشقت بر اون صاحبان فرس به سبب اون افراس، یعنی مشقت خادم فکرش جا به جا باشد، فکر دیگه نداشته باشد، تا جا به جا نباشد در میدان جنگ فرق دارد دیگه، اون وقت اون کسی که اسب آورده گای تو ذهنش خودتون که اسب هاشی شد، وقت این یقدی اسباب کلفت و مشقت میشه، همین اندازه که مشقت حفظ فرس و اینها دارد فارس حساب میشه، و اما اون دو طایفهی که سهم ندارن اصلا، ولایس حمل المخزل، مخزل از خزلان مشتق است به معنای خاری، باب تفعیل که ببری میشد خار کننده، اینجا مراد این است که مسلمین را میترسونه، میگه اوه دارن میان دا، مگه با اینها میشد مقاومت کرد، این هم جمعیت میاد، های وسیله فراری مسلمین را فراهم میکند، و به عبارت اخرى قوت اعدا را به رخ مسلمین میکشه، در میدان جنگ یکی از شرایط پیشبردش پیشرفتش که روایات دیگه دارد این است که تصمیم داشته باشن پیش میرد، نه تصمیم داشته باشن پیش نمیرود، اگر تصمیم داشته باشن پیش می رود قوت قلب زیادی می شود، به اصطلاح روحیه حالا تعبیر میکنن، روحیه شون قوی میشه، اما اگر بگن اوه اوه این همه جمعیت که دارم، یا مگه با اینها میشه آدم در بیاد ده بدن رو، خب اینجوری این فایده، یه دسته ای بودن در جنگ ها فرار بودن و رو اصحاب بودن، اسم هاشون نمیبینم بگیم اولی یا دومی یا کدوم، لکن فرار میکردن، اینایی که فرار میکردن و دیگران هم که به تبعیت اونا بودن فرار میکردن، یکی از القاب امیرالمومنین سلام الله علیه کرارون غیر فرار، این لقبش است، حیدر کرار میگن دا، یعنی رو به دشمن می آورد، رو هیچ وقت نشده است در تمام این جنگ ها در یک تاریخی نوشته باشند که علی ابن ابی طالب پشت به دشمن کرد، و بیشتر حتی سید الشهدا سلام الله علیه هم در کربلا با اون 30,000 نفری که تنهایی می جنگید، در روایت از حضرت باقر سلام الله علیه است که تمام این جنایت ها و جرح ها و نیزه ها همون سی نبود، از حضرت باقر پرسیدن که این همه چه پشتش یه دونه تیر نخورده، فرمود هیچ وقت پشت به دشمن نمیکرد، همش رو به دشمن میکرد، این رو به دشمن میکرد اونا هم تیر میزدن دیگه، اما پشت به دشمن نمیکرد که از طرف پشت تیر بزنند اینا، این یکی از عرض کنم که شرایط جنگ این است که انسان پشت به دشمن نکند، مخصوصا اون جنگ های صدر اسلام که جنگ تن به تن بوده. این جنگ های این زمان که اروپایی ها و کفار درست کردن جنگ نیست، این ملعب بازی و بشر کشیه. لکن اون موقع جنگ بود و شجاعت و شمشیر و جنگ تن به تن می زدند و می کشتند و اینجوری بوده. اون وقت این اگر کسی ایجاد خذلان بکند و ایجاد وسیلهی به قول یا به فعل به عمل جوری جور بکند که جبنی و خوفی در دل مسلمین ایجاد بشود، این اگر پیش بردن مسلمین به این نباید هیچی داد، چرا به جهت که این عدمش بهتر از وجودش بود. و هو الذی یجبن عن القتال، و این گروه جمعیت الان هم فی زمان ناهازا هستن، حالا میدون جنگ همشون در میدون جنگ، الان همه ملت، اما میدون جنگ ها دو جوره، یکی نیست که میرن نبرد و تیر و فلان، یکی همان تو خونهشون نشسته میترسه، های بیرون میاد میگه نمیشد و به اون میگه نمیشه، آخرش هم میگه من همون از قدیم میدونستم نمیشد، اینجا حرف ها میزنه. خب اینا درست نیست، این باید بگه میشد. دم دروازه عدم آدم وایستد چیزی نیست، باید دم دروازه وجود باشد. و این خودش برفرض دروغ هم باشد و چیز باشد، این اثر دارد، ایجاد رعب میکند. آقای بود مرحوم شد رحمت الله علیه، ایشون عرض کنم که شوخی میکرد، آقای آیت الله زاهدی حاجی مظفر، تتبع تفسیریش خیلی خوب، ایشون میگفت لا مؤثر فی الوجود الا هو، عوض هو میگفت الا هو، این هو کردن دشمن خیلی اثر دارد. و اون ملائکت الله را ایشون میگفت که سلاست آلاف من الملائکه مردفین یا منزلین که خداوند عالم برای نصر مسلمین فرستاده، میگفت فقط در میدان میدویدن اون طرف طرف، یک نفر ملائکه ها نکشتن، اما های جولان میدادن، اون دشمن میدید او چه خبره، اون وقت اونا میترسن میرفتن. اگر انسان روحیه شجاعتی داشته باشد ولو بدنش جسمش ضعیفه، این خودش ایجاد رعب میکنه در گروه مؤمنین. اون وقت یه همچه آدم هایی اگر در میان جنگ پیدا بشند و بگن نمیشد و رفقا بگن بابا شما کشته میشید بیا بریم و فلان، اون وقت این مخزل اسمش تعبیر شده است در لسان اخبار و روایات، میفهمان که کلمات علما مخزل سهمی ندارد. و هو الذی یجبن عن القتال و یخوف عن لقاء الابطال، می ترساند انسان را از ملاقات بطلها و شجعان به اصطلاح، ولو این تخویفش به شبهات الواضحه، شبهه هایی که واضحه، مثلا اونا شجاعن عددشون زیاده، معذاله کرد نباید اظهار کرد. و القرائن اللائحه، دروغ هم نمیگه دا، اما قرینه هم هست که راست میگه، اما هر راست را که نباید. مرحوم عثمان کاظم یزدی رضوان الله علیه، عروت الوثقایی ایشان چاپ شده در نجف اشرف، در چاپ اولش یک کلمات قصاری مرحوم سید در اواخر عمرش داشته، از جمله یک کلمات قصارش این است که لیس کل ما یعلم یقال، هر چی که آدم میدونه که نباید بگه، هر دونستش آدم بگه فساد در عالم پیدا میشه، بعضی از دونسته ها را باید که انسان نگهداری کنه. حالا آدم میدونه اینا قوی هن، شجاع هن، عددشون زیاده، فلانه، قرینه واضحه داریم، بیش نمیدود، معذالکه تخویف و تجبین و ایجاد جبن و فلان، این خودش مصلحت اسلامی بر حسب نوع نیست. والقرائن فان مثل ذلک ينبغي القاء الى الامام، اگه یک کسی یه همچه آثاری میبیند در مجامع عمومی نباید پیشنهاد کند. در یه روایتی هست که در اصول کافی است که سفیان ثوری با عبدالله ابن ابی یعفور که از اصحاب خاص از صادق بوده، میگه سفیان ثوری به من گفت بریم خدمت امام صادق یک حدیث. سفیان ثوری رأس صوفیه بوده، عقیده به امام صادق نداشته، اما خب حالا گاهی میامد مثلا چیز یاد بگیرد، اگه کدوم بر ضررش بود ویلش میکرد، اگه کدوم بر لهش بود قبول میکرد، گفت بریم خدمت امام صادق جعفر محمد یه حدیث یاد بگیریم. میگه رفتیم تا در خونه حضرت، دیدیم حضرت دارد میاد بیرون و که عرض کردیم که آمدیم حدیث از شما حضرت، و من الان میخوام برم بیرون بیابونم کجا کار دارم. گفتن نه ما اینقدر راه آمدیم و فلان، یه حدیثی بفرمون. گفت خیلی خوب، اونجا قلم و دوات اینا حاضر کردن، فرمود سلاستون، گفت که بنویسید. عبدالله ابن ابی یعفور میگه ما قلم دوات برداشتیم و نوشتن، فرمود سلاستون لا یقلو فیها قلب امرئ مسلم، سه چیز است که دلی هیچ مسلمانی در اون نباید گل داشته باشد و قاطی باشد. اینا اخلاص العمل لله و نصیحت الائمه المسلمین، منظورم دومین شه این نصیحه و یکی هم و لزوم لجماعتهم. النصیحت الائمه المسلمین معناش این است که انسان برای پیشوایان مسلمین خیرخواه باشه. خیرخواهی به این نیست که در مجامع عمومی آدم اعلام یا ورده بمیشه که این همچینه اون همچینه، این نصیحت، این برخلاف نصیحت. نصیحت لعمت المسلمین معناش نیست که اگه یک کسی پیشوای عده مسلمین است ولو در یک دی پیشواست، در یک شهری، در یک مملکتی، در یک جایی پیشوای اوست، یه مفاسدی در کار میبینه، مخفیانه به او حاله، به او، برای او بنویسد اینجوره با قرائن و با شواهد و برای او مثلا برد خدمتش یا مثلا بگد اینا، و اما اگه خواست باشه به عموم مسلمان ها بگد، این برخلاف نصیحت لائمه المسلمینه. ایشون هم تقریبا اشاره به این جهته میفهمان اگر این قرائن لائحه‌ای واضحه‌ای در کار رسول الله اونها زیادن و نمیتوانن مسلمین با اونها مقاومت بکنن، باید بیاد به امام بگوید، امام دستور بده که برگردید. خب اون عیب نداره. و اما اگر در میان مسلمین ایجاد جبن و خوف بکند، این درست نیست. بله میفهمان بل یم بقی، بله فان مثل ذلک یم بقی القاه الى الامام علیه السلام، اگه خود امام حاضر در میدانه، اول امیر یا اون کسی که امیر لشکر و فرمانده است و فلان، این کان فیها فیه صلاحون، اگر در این القاء الامام صلاحی باشد، لا اظهاره علی الناس، اظهاره علی الناس غیر از اظهاره للامام علیه السلام. این یه طایفه که سهم ندارن، اینایی که ایجاد جبن و خوف و اینها میکنن. ولل مرجف، اینم به یک معنا همون شبیه اونه لیکن به معنای دیگه فرق داره. و هو الذی یذکر قوت المشرکین و کثرتهم و کثرتهم، اون اولی فقط میترسوند که اصلا جنگ نباید کرد و عامه توی جمعیت میگه بابا جنگ اینجا حالا نمیشه جنگی. دومی این است که قوت دشمن را زیاد ذکر میکند که اونها قویان، اونها چینن افران. اون اوائلی که چیز بود، من در تهران بودم اوائل 15 خرداد هنوز نشده بود، تقریبا در 20 سال پیش. یک کسی میگفت که اگر این آیونی که در قوم همه شون اعلامیه میدادن بر علیه دستگاه، همه شون اعلامیه، اون میگفت که اگر این آیون مراجع قوم بدانن که این دستگاه دولت و شاه و بساس چقدر قویه، این اعلامیه رو نمیدن، مصلحتشون این درست نیست. این عبارت خب امیدی چند هزار تانک، چند هزار توپ، چند هزار فلان گارد شاهنشاهی نمیدونم فلان، این صحبت هایی که هست همشون هم مثلا غالبا دینشون کسی داره یا ندارن، وقت در مقابلش یه مشتله باها در قوم جمع شدن، خب اینا اعلامیه میدن بهش، میگفت درست نیست. ولیکن این او اشتباه کرده بود به جهتی که مسئله قوت دشمن را در مقابل دوست ذکر کردن از این فرمایشات و علما استفاده میشه درست نیست، که بر فرض اینکه دشمن به حسب واقع قوی است نباید به رخ دوست کشید، این باید به حسب وظیفه‌اش عمل بکند، توکل تو علی الله در کار است و باقیش هم خدا کمک میکند. و اما اینکه بگیم اونا قوی اند و های در میان مسلمین اینجوری بکنیم این های صلاح نیست مردم را پایین بیاریم، اینا اگر در میدان جنگ هم باشد میفهمان سهمی ندارد. و هو الذی یذکر قوت المشرکین و کثرتهم، قوت مشرکین و زیادیشون را به حیث یعدی الی الخذلان، به حیثیتی که میکشاند به طرف خاری، و ظاهر نهو اخص من المخذل، یعنی این ذکر خاص بعد العام مخذل هر دو این طایفه را شامل میشد، چه اونی که از جنگ میترسوند چون که قوه مشرکین را ذکر میکند، این مرجف اخص از اولیه. و اذا لم يسهم له فاولا ان لا يسهم لفرسه، حالا این چه خودش چه سوارش چه اسبش هیچ کدوم دیگه سهمی ندارن، وقتی که برای خودش سهمی نباشد برای فرسش هم سهمی نی. و اذا لم يسهم له، وقتی که سهم بندی نشود برای این مخذل و مرجف، سزاوارتر است که سهم بندی نشود برای فرسش. این دو سه تای دیگه مال فرس هاست. ولا للقحم بفتح القاف و سکون الها و هوال کبیر الحرم، یه اسب پیر فرسوده سوار شده آمده، این للفارس سهمان، اسب اینجوری را شامل نمیشه. برای اینکه این خوراک علوفش باید بخوره، خرج بخوره و معطلی هم داره و نمیشه دم ازش زیاد کمک گرفت برای جنگ. و زرق، زرق میفهمون به فتح هر دو، به فتح زاد المعجمه و را و هو الصغير الذي لا يسلا، یک کره اسبی برداشته آورده. خب اون کره اسب که خودش یه حافظ میخواد، سوار نمیشه آدم مثلا برد به میدون جنگ. و هو الصغير الذي لا يسلا للركوب، یا معنای زرع صغیر نیست، ضعیفه، یعنی ناتوانه. و الحطم، قسم سوم اسب ها، به فتح الحا و کسر الطا و هو الذي ينكس من الهزار، از بسی که لاغره سرش نمیتونه بلند کنه. خب اینم که به درد میدون جنگ نمیخوره. و هو الذي، یعنی اون چون اسبی است که ينكس، ناکس و رؤوسه، ما سر پای انداختن را میگن ناکس، سر پای میاندازد از در اثر لاغری، یعنی از بسی که لاغره این همون همیشه سرش پایینه. و رازح، قسم چهارم، به را المهمله ثم الزای بعد الالف ثم الها المهمله، رازح، رازح مثلا نیست. قال الجوهری صاحب سها، هو الهالک هزالن، اونی که داره میمیره از لاغری. اینم باز بدادم. و فی مجمل ابن فارس که از لغویینه، گفته رزح اعیا، رازح یعنی اسبی که عاجز است، از حالا چاق هست همه چی درست است اما عاجزه، گاهی وقت همین که در اثر زیادتی چاقی نمیتونه را بره، اونم باز به درد نمیخوره. آیا والمراد هنا الذی لا یقوا بصاحبه علی القتال، قوت نمیدهد صاحب خودش را، این باء بصاحبه باء تعدیه است، مثل ذهبت به زیدن اینجوری، قوت نمیدهد صاحب خودش را بر قتال، لهزال بنابر اولی و اعیاء بنابر معنای دومی که ابن فارس گفته. الکا، خب میفهمان که ولا للقهم و الزرع و الحطم و الراز الکان فی الاربعه من الخیل، این الکان را ایشون مقدر گرفته چون فاصله شده، این میخواد بگوید که این چارگز از طایفه خیله، اینی که ثابت است در این چهار دسته از اسب ها. و گیل یوس هم للجمی، چرا؟ لصدق الاسم، میفهمه صدق اسم فارس میکنه، حکمت چه کار نداریم که اون لاغره و اونم فلانه و اون فلانه، اونا حکمتشه، فلسفهشه. و اما اونی که لسان روایت دارد نیست که للفارس سامان، عرفن صدق میکنه که انهو اسب سوار، ما اسب سوارات دو برابر میبرن، اینم ایشون هم میفهمه لیسه به بعید، بعید نیست که حرف درست باشه. خب این جهاد با اعداء و مشرکینی که جهاد ابتدایی بود تمام شد. قسم دیگر جهاد، جهاد با بغات بود، یک قسمش هم دفاع است که در حدود فرمودن میاد، یک قسمش هم دفاع شخصی بود که در گفتن اینجا اصلا ذکرش نکردند و اینا. حالا اون قسمی هم که اینجا ذکر کردند و فرمودن مختصر ذکر کرده است، جهاد با بغاته. بغات جمع باغیست، باغی، باغی به معنای تعدیه و تجاوز از حدود را باغی میگن. مثلا گاهی عرض کنم که رودخونه آبش خیلی که سیل میاد، مثلا که طغیان کرده، یا میگن باغی، یا میگن باغ، یا میگن طغیان، یعنی خیلی از حدود خودش که تجاوز کرد، این باغیه. در آیه شریفه حرمت اکل میته، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه، کسی که اضطرار پیدا کند اما در حالتی که باغی نباشد. اون وقت یکی از معانی که مفسرین برای باغی گفتن این است که باغی بکند بر امام، بغی بر امام، اون کسانی که بغی بر امام میکنن ولو ناچارن بشن بازم میته برشون حرومه. میته ای که در حال استرار حلاله مال اون کسیست که غیر باغین باشد بنابر عهد و تفاصیل. و همچنین در آیه شریفه دیگر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله، که اینجا هم تعبیر شده است که دو گروه از مؤمنین وقتی که با هم عرض کنم که جنگ میکنن، شما هرچی میتوانید اصلاح کنید بین را، های آتش روشن نکنید، های زیاد بکنید، های مثلا آتش فشانه اینجوری نه، هرچی میتوانید اصلاح بکنید. فاصله بین ما، اگر آمد و یکی از اینها بغی بر اون دیگری میکند، یعنی احد الطائفتین بغی بر دیگری میکند و اصلاح بردار نیست، و فقاتل التی تبغی، شما مقاتله کنید با اون گروهی که بغی میکند، حتی تفیع الی امر الله، تا برگردد به طرف فرمان الهی. اون وقت مورد شان نزول آیه شریفه را مجموع بیان نوشته است که طایفه اوس و خزرج بوده که هر دوشون هم ایمون آورده بودن. از هر طایفه‌ای عرض کنم که طایفه اوس و خزرج قبل از اسلام با هم دیگه خورده حساب داشتند و زمان جاهلیت همیشه جنگ بوده بین طایفه اوس و خزرج، هر دو هم گروهشون و فامیلشون اینا زیاد بوده. وقت بعد از اسلام هم به اعتبار اینکه انسان مسلمان میشد، اون چه چیز جاهلیتی که ارتکاز فطریه که چیزه اون از دست نمیده، مثلا عصبانیت، حمیت، حمایت کردن از قوم و خویش و از همشهری و همزبان، اینا همه آثار جاهلیته. اونی که در اسلام هست، قطع الاسلام و ارحام الجاهلیه، اسلام ارحام جاهلیت را برید. انه لیس من اهلک را خدا به حضرت نوح گفته که این پسر مال پسرت نیست، این به درد تو نمیخوره، با اینکه پسرش بود قطعا، لیکن خداوند فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. ملاک عمل صالح بودن و عمل غیر صالح بودنه، نه ملاک قوم خویش مست و بابا مست و دواری مست و برادر مست و فرزند مست، نه. وقت این یک جهتیست که از همون فطرت مالیده به فطرت تقریبا طبیعت ثانوی مؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما، این مؤمنین بودن اونجوری مثلا اوس و خزرج هر از هر طایفه ای ایمان آورده بودن، لیکن مزاله که جنگ بوده. بر فضل اینجا یه نکته ای را صاحب مجمع البیان تذکر داده که ما ملتفت نمودی شب نگاه کردیم، ایشون میفهمند که بله این آیه دلالت ندارد که بعد از آنی که دو طایفه از مؤمنین با هم می جنگند، بعد از جنگ هم بازم مؤمنه. این میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اقتتلا، اگر دو طایفه از مؤمنین با هم می جنگند، یعنی قبل از جنگشون مؤمنین بودند، اما حالا که دارن می جنگند دیگه مؤمن نیستن. بزنید که مؤمن با مؤمن که نمی جنگه، مؤمن با غیر مؤمن می جنگه، ولا بین مسلمین که نباید که نزاعی در کار باشه. لذا ایشون حالا میگه که این آیه لا تدل بر این که انهم بعد از قتالم مؤمنونن، حالا این در محل خودش، لکن اون یکیش که میگه که فان بغت احداهما علی الاخرى، در روایات در تفسیر برهان سید هاشم بهرانی و همچنین نور الثقلین روایاتی در زیر این آیه شریفه، این آیه شریفه در سوره مبارکه حجرات است، آقایون مراجعه فرمایید، سوره حجرات 5 تا یا ایها الذین آمنو داره، یه دونه یا ایها الناس داره، و فخر رازی در تفسیرش نوشته است که مناسب این است که اینا اسمش را بذاریم سوره ادب، یعنی مؤمنین را ادب کرده، همش یا ایها الذین آمنو غیبت نکنید، یا ایها الذین آمنو هم دیگه مسخره نکنید، یا ایها الذین آمنو اینجوری بکنید، یا آخرش هم میگه یا ایها الناس انا خلقناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه شریفه در سوره حجرات است، در ذیل همون یکی از این یا ایها الذین آمنوها. اون وقت اونجا عرض کنم که روایاتی در ذیل این از تفسیر برهان و نور الثقلین رو نقل شده است که تعویرش با علی ابن ابی طالب بوده، یعنی تنزیلش اوس و خزرج بوده، لیکن تعویرش امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر اسلام با عرض کنم که قاستین و مارگین و اینا که بودن ناکسین، امیرالمومنین جنگیده، اونایی که نکس عهد کردن مثلا طلحه و زبیر و عایشه و اینها را عرض کنم که با روایات از اهل بیت است که تعویلش گفتن اینه. خب حالا با این طایفه اینا چند دسته هستن؟ یه دستشون هستن فردی تنهایی مخالفت دارن، یه دستشون گروهی هستن دست جمعی هستن. اونایی که گروهیان اونایی هستن که رئیس دارن. مثال میزنم مثل معاویه. معاویه که خروج بر یعنی با علی ابن ابی طالب میجنگیده، اون فئه باقیه بود، اما روی همین جهت همین تقتله الفئه الباقیه، یه عده‌ای فهمیدن که معاویه باقی بوده، موقعی بود که عمار در جنگ صفین شهید شد و گفتن فئه باقیه اینه، به جهت که پیغمبر فرموده عمار را تقتله الفئه الباقیه، یعنی اونایی که باقی دارن. بنابراین اونایی که رئیس دارن اونها حکمشون با اونه که انفرادیه. انفرادی را مثال میزنم مثل ابن ملجم و همچنین سایر لعنه الله شم ایشونست لعنت الله علیه، که ابن ملجم بغی بر امام وقت کرد، یعنی امیرالمومنین خب شهیدش کرد، کشتش دیگه، اصلا که این بغی بر امام وقته. معاویه هم بغی، مرادشون از امام وقتم یعنی امام معصوم، به طوری که شهید اول میفرمایند، میفرمایند که اگر خروج بر امام معصوم بکنند و امام معصومی که پیغمبر اکرم تعیین کرده اهل بیت را واحدن بعد واحد تا امام دوازدهم، در کتب عامه هم اسامی اینا جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر نقل کرده که اسامی این دوازده امام را قبل از آنه که هیچ یک از این دنیا بیان پیغمبر تعیین فرموده و اون هم که بعد دنیا آمدن بعد هم تعیین فرموده. بنابراین با اینهایی که پیغمبر تصریح به امامت اینا کرده معناش نیست که اسمتشون ثابته. وقت برای یه همچه امام معصومی کسی خروج بکند اینا میگن باقی. یه شرطش هم این است که امامتش اندل مسلمین محرز باشد، ثابت باشد، یعنی علی ابن ابی طالب در اون 25 سالی که خانه‌نشین بوده است اگر اون موقع کسی مثلا با او دعوا میکرد جز باقی نبود، چون امامتش را شبهه داشتن. اما بعد از اون سه نفر خود مردم ریختن در خانه امیرالمومنین، در نهج البلاغه هم دارد که نزدیک بود حسنین من زیر پا پامال بشن از بس جمعیت ریختن در منزل من و گفتن دیگه حالا در منزل بنشینی درست قبول نیست و فلان و باید خلافت قبول بکنی. و یکی هم بدعت زیاد شده بود، میفهمان اگه این دو مطلب نبود، اگر چنانچه بدعت زیاد نشده بود و مردم هجوم نکرده بودن، لالقیت و غاربها علی صاربها، هر کسی که میبرد افسار خلافت را به دستش میدادن ببرد هر کجا میبرد. اما این دو جهت ایجاد تکلیف برای امیرالمومنین کرده. پس هجوم مردم هم دخالت دارد، در اون که در مقام ثبوتش دخالت ندارد، اما در مقام فعلیتش دخالت دارد. اگر مردم هجوم کنن به یک کسی بگن شما دیگه در خانه ننشینید و او را بیارندش در میدان کار، اون وقت یک تکلیفی براش احداث میشه. اون وقت بعد از آنی که مردم اجتماع کردن برای اینکه این امام بعد از پیغمبر اسلامه، یه طایفه پیدا بشن خروج کنن برای این میشه باقی، طایفه دیگری بگن ما قبول نداریم مثلا اینجوری، این میشه باقی. اون وقت مقدسین نهروان از این قبیل بودن، مقدسین نهروان رئیسی نداشتن، پرچم دست میگرفتن تو هیاهو را میانداختن لا حکم الا لله و جمعیت جمع میکردن دور خودشون، رئیس مئیسی در کار نبوده. حضرت میفهمد کلمت حقا یراد به حال باطل، یعنی درست است که لا حکم الا لله، اما اینا میخوان بگن که اسلام اصلا حاکم نمیخواد، حاکیه. اون اگه اینجوری باشد اینها میشن باقی. پس باقی علا قسمین، یک قسمش نست که لهم رئیسون دعوای خلافت میکند و فلان، مثل معاویه که ادعای خلافت میکرد، میگو عثمان از بنی امیه بوده، منم از بنی امیه، پس بعد از او به من میرسه، دعوای خلافت میکرد. اما مقدسین نهروان میگفتن اصلا حاکم ما نمیخواییم در زیر آسمون، حاکی حاکی باشه. اون وقت چه چیزه، رئیس ندارن اینا، یک کسی رئیس باشه و بگه حاکم نمیخواد، این درست نیست. روی این زمینه اینها بعضی احکامشون با هم تفاوت دارد، هر دو طایفه باقی هستند اما احکامشون با هم دیگه فی الجمله فرق دارد. این اجمالش مطلب، یعنی توضیح این فرمایشاتشون. الفصل الرابع فی احکام البغات، من خرج علی المعصوم من الائمه علیهم السلام، کسی که خروج کند بر معصوم از ائمه، یعنی علاوه بر این که معصومه امام هم هست، یعنی پیشوای جمعیت و مردم دورو را گرفتن و الا اون خلفا بن العباس هیچ کدوم باقی نبودن، با اینکه همه ائمه خونه نشین بودن مثلا بعد از داستان سید شهدا تا آخر دیگه همه خونه نشین بودن دیگه، مسئله خلافت ظاهریه در کار نبود، لکن باقی هم نبودن. چرا؟ به جهتی که معصوم بودن، اما امام اونجوری که فعلیت داشته باشد مردم دنبالشون باشن نبودن. فهو باقین، پس این آدم باقیه. واحدن کان کبن ملجم لعنه الله، که این یه نفر بوده. او اکثر که اهل الجمل و صفین، اهل جمل که جنگ ما طلحه و زبیر و عایشه و حرفا، صفینی که معاویه بودن، اینها اکثر بودن. خب کسی که بقیه بر امام میکند یجب و قتالو، با این واجبه بجنگن، یعنی بر علی واجب بوده جنگیدن. یجب و قتالو اذا ندب الیه الامام علیه السلام، هرگاه ترغیب کند به سوی اون قتال امام وقت، حتی یفیع، تا رجوع کند اون شخص باقی به سوی طاعت امام علیه السلام. او یقتل، یا کشته شود. و قتالهو، کیفیت جنگ با باقی ها که قتال الکفار است، گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه، گاهی حرامه فلان. که قتال الکفار فی وجوبه علی الکفایه، که واجب کفایی و وجوب ثبات از برای او، باید ثابت قدم شد. و باقی الاحکام سالفه، همه احکام، فقط در قنیمتش اختلاف. فزلفعه، زلفعه اونی هست که از کلام رئیس دارند و دعوای خلافت میکنند، غیر از ابن ملجم و سایر مقدسین نهروان که بودن، اونها اصلا میگفتن حکم نباید باشد. فزلفعه یعنی صاحب گروه مثل اصحاب جمل و معاویه، و که دعوای خلافت میکرد. یجهز علی جریحهم و یطبع مدبرهم و یقتل اسیرهم، این اگر چانسه غلبه پیدا کردن، اونایی که مجروحینن میکشندشون، یا جهز یعنی تسریع در قتلشون میشه. و یطبع مدبرهم، اونایی که فرار میکنن باید دنبالشون کلگی گرفت. و یقتل اسیرهم، اونایی که اسیریشون میکنن اون اسرا را هم باید کشت، اینا چون بقیه بر امام دارن دیگه. و غیرهم، و اما غیر زلفعه، مثل خوارج، خوارج نهروان زلفعه نبودن. یفرقون من غیر ان یطبع لهم مدبرون، اینا باید بینشون تفرقه بیندازن و جدایی بیندازن بدون اینکه پیروی شود برای اونا مدبری، هر کدوم فرار کردن بدن فرار کنن. او یقتل لهم اسیرون، یا هر کدوم اسیر کردن بکشن، نه نکشن. او یجهز علی جریحن، یا اینکه تجهیز بر جریحشون بشد. ولا یسبا نساء الفریقین، چه اونی که رئیس دارن چه اونی که بی رئیسن، زنهاشون را نباید اسیر کرد. ولا زراری هم، ذریه های غیر بالغین را، فی المشهور. ولا یملک اموالهم التی لم یحوها الاسکر، اون اموالی را که لشکر جمع آوری نکرده، یعنی غارت نکردند و مثلا نریختن تو منازلشون جمع آوری کنن، اونها را نمیشد که مسلمین تملک بکنن. این ما به امتیازش است با اون قتال اصلی. ولا یملک اموالهم التی، مملوک نمیشود اموال آنسانی که جمع آوری نکرده اون اموال را لشکر، اجماعا. و این کانت من ما یونگل، گرچه اون اموالی که لم یحوها الاسکر جز منگولات باشد، از چیزهایی باشد که نقل میشه و یحول و تحویل داده میشه، جا به جا میشه. ولا ما حواه الاسکر اذا رجعوا الی طاعت الامام، اون اموالی هم که اسکر جمع آوری کردن، یعنی غنیمت کردن و همه جمع کردن یه جا، اونها اگه برگردن اطاعت امام علیه السلام، باز اموالشون باید پس داد. اذا رجعوا الی طاعت الامام علیه السلام. و انما الخلاف فی قسمت اموالهم التي حواها الاسکر مع اصرارهم، اگه آمد اونا مصرن بر اون دعوای خودشون و از اون طرف هم این اموال را غنیمت آوردن، آیا اونا را باید تقسیم کرد بین مقاتله مثل جهاد اصلی یا نه؟ میفهمان همانا خلاف در قسمت اموال اون بغات است، اون چنان اموالی که جمع آوری کرده او را لشکر مسلمین و لشکر امام با اصرار اونها بر معتقد خودشون مصرن. والاصح عدم قسمت اموال مطلقا، اصح این است که اموال این مدعین اسلام که با امام وقت، البته به حسب مذهب شیعه سه طایفه از مسلمین هستند که محکوم به نجاست هستند، یکی از اینا همین خوارج هستند. خوارج ولو نماز میخوندند و قرآن میخوندند و حافظین و قرآن بودند، به حسب مذهب شیعه نجس هستند، چون خروج بر امام معصوم وقت کفر آوره. انکار آیه، برگشتش به انکار آیه است. قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربا، اجماع اهل تسنن و شیعه است. برای اینکه مراد از این قربا و مخشای پیغمبر علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین، اون وقت با علی ابن ابی طالب و یک کسی بجنگد معناش نیست که مودت ندارد. کسی که مودت نداشته باشد کافر میشد و وجه کفرش هم این است که منکر قرآن شده. قرآن میگه که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده، این مودت هم زیر زده، بنابراین نجسن اینها. لکن اموالشون را نمیشد که انسان چیز بکنه به حساب فرمایشون تقسیم بکنه. ول اصح عدم و قسمت امواله مطلقا، مطلقا نمیشد سوا اون رجع او الى طاعت الامام علیه السلام، یا اینکه اثر رو چه اصرار بکنن چه رو بکنن فهمم. چرا عملا به سیرت علی علیه السلام فی اهل البصره، وقتی که جنگ با اهل بصره میکرد امیرالمومنین سلام الله علیه و لشکر علی ابن ابی طالب غالب شدند و همه را غارت کردند، خبر به امیرالمومنین که رسید که اینا غارت کردند، دستور داد که اموال اینا را برگردونید. حتی اجازه داده بود که اگر در میان این مثلا دیگ ها و ظرف ها غذا هم میپزند و حق دارن صبر نکنن تا غذا پخته شود. اون وقت در حواشی نوشتن که یکی از اینا دیگش را برده بودن، آمد این تون دیگه آب گوشت داشته، اون مسلمانه گفت که صبر کن بپزد، گفت نمیخوام. اون وقت حضرت اجازه داد که حتی آب گوشت را بریزن زمین، دیگر را رد بکنن. حتی القدر تکف فتورد، قدر یعنی دیگ را دمرو میکردن، آب گوشتش بریزه زمین و اون وقت دیگه صاحب مال مردم، یعنی حکم قصب را تقریبا حضرت فهمود که این درست نیست، باید رد بکنید بینها. و در روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که این عمل علی ابن ابی طالب در جنگ با بصره که فرمود اموالشون رد بکنید بهتر بود از اون چه که خورشید برش میتابد. و نکتش هم این است که چون امیرالمومنین سلام الله علیه میدونست که انقریبن مردم وفا ندارند و اهل بیت را خالی میذارند و طایفه بن العباس رو کار میان، و اگر امیرالمومنین که خلیفه رسمی مسلمان ها، غیر از این که خلیفه واقعی بوده، خلیفه رسمی مسلمان ها بوده و این اگر عمل را تصویب میکرد که مسلم با مسلم که میجنگد مالش را غارت کند، این حجت بود از جانب خلیفه برای خلفای بعدی که مدعین خلافت بودن. اون وقت حضرت می فهمون ریشه شیعه را می کندن، اساس شیعه را از زیر آسمون این بنی العباس برکنده می کردن، برای خاطر اینکه علی اینجوری کرده مدرک داره. اما این علی پیش بینی کرده که این اموال را فعلا رد بکنید تا آینده جمعیت شیعه ها محفوظ بمونن. این وجه نکته فلسفه کار امیرالمومنین. فن بعد می فهمون که فاخذت حتی القدر کفاها صاحبها، میگه حتی دیگ را کفعها، کفا یکفی نیست، کفع یکفع او، یعنی کفعها صاحبها، صاحبش دمرو میکرد اون دیگ را، لما عرفها، یعنی لما عرفها، زمانی که میشناخت این دیگ مالینه برمیداشت میبرد، ولم یسبر علا اربابها، صبر نمیکرد بر صاحبانش. ول اکثر و من هم المصنفی خمس دروس، این اصح قوله نیست که مصنف فرموده، اکثر علما که از جملهشون مصنف هستن کتاب خمس دروس این است که نه اموال اینا هم قسمت میکنن که قسمت الغنیمه، مثل همونطوری که غنایم دارالحرب کفار اصلی را قسمت میکنن، کار اینا هم قسمت میکنن. عملا به سیرت علی اینا هم میگن همون مدرکش سیره علی است. چرا؟ به جهتی که اینی که حضرت دستور داد برگردونن بعد از آنه که اجازه داده بود غارت کنن و اینا پیش خود غارت نمی کردن، پس معلوم میشه که غارت کردنش جایز بوده. بعد مصلحت دیده، مصلحت همش که حضرت صادق فرموده، مصلحت دیده که این رد بکنن، نه اینکه حکم کلی الهی این بوده. عملا به سیرت علی علیه السلام المذکوره فانه علیه السلام قسمها اولا بین المقاتلین، قسمت کرد اون اموال را بین مقاتلین، ثم امر بردها، پس از اون رد امر کرد بردش، و امر بردش لمصلحت بوده. ولولا جوازه، اگر نبود جواز این تقسیم لما فعله اولا، هر آینه به جانمی آوردو را اولا، و ظاهر الحال و فهو الاخبار ان ردها علی طریق المن، ظاهر حال و مفهوم اخبار یعنی مستفاده از اخبار این است که حضرت که رد کرد اموال را به عنوان وظیفه شرعی نبوده، علی طریق المن بوده، لل استحقاق، این که اونا شرعا مستحقند و ملکشونه. نزید منت پیغمبر که بعد فتح مکه معظمه را کرد فهمود انتم الطلقا، بلکه مأمن قرار داد منازل اشخاص را، گفت من اغلق بابه فهو آمن، کسی که درش برد تو خونش را درش ببندد این در امانه. حتی منزل ابو سفیان را مأمن قرار داده بود که هر کس پناهندش به منزل ابو سفیان اون در امانه. اون وقت منزل ابو سفیان خواهی ریاست و مای پیدا کرد دیگه، جمعیت ریختن توی منزل جمع فلان تا در خونه، و حتی فهمود دستتونم به در همون خونه ابو سفیان برسد بازم در امانی، که مثلا اینجوری که این بلکه از نفاقش بیاد پایین تر. گاهی وقتا بعضی اشخاص رو باید اینجوری حالی کرد، آدم احترامش کند تا اینکه خجالت بکشد دیگه بعدها مخالفت نکنه. هنوز ابو سفیان که مسلمان نشده بود، با اینکه مسلمان نشده بود این کار کرد پیغمبر. اینها میفهمن حمل مصلحتن بوده، نه اینکه حکم کلی الهی این است که اگه یک کسی غالب بر یک جای میشود رئیس کفار را خونش ما امن قرار بده. نه، اگه مصلحت دید که این اینجوری کیه، اون خیلی آخر شلوغ کار بود ابو سفیان، منافق سرسخت و فامیلدار و فلان، اینجوری میکرد که یه قدری تنزل بکنه. اون وقت اینا مساله شخصیه جزئیه است، نه حکم کلی الهی. این است که میفهمان که مثل این که منت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که من نبی صلی الله علیه و سلم علی کثیر من المشرکین، بل ذهب بعض الاصحاب الى جواز استرقاق، بعضی از اصحاب گفتن این بغات را میشود استرقاقش بکنن لمفهوم قولی علیه السلام، به زدی که حضرت امیر در همون جنگ با اهل بصره فرمود مننت علی اهل البصره کما منن النبی صلی الله علیه و آله علی اهل مکه، من منت گذاشتم بر اهل بصره همینطوری که منت گذاشت پیغمبر به اهل مکه. خب پیغمبر اهل مکه را که میدونست استرقاق بکند، پس علی هم میدونست اهل بصره را استرقاق بکند. وقد کان له صلی الله علیه و آله ان یسبیه فکذل امام علیه السلام. این قول آخری که استرقاقشون هم جایزه، استرقاق ابتدا هم باید کافر مطلق باشن نه اینکه مسلمون باشن. استرقاق ابتدایی مسلم جایز نی، استرقاق کفار ولو بعدن هم مسلمون باشن رقیتشون باقیه، و این قول شازه. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. یا الله سلام علیکم. Thank you.